عزیزان شنونده، سوالی که در انتهای برنامه گذشته مطرح کردیم این گونه بود که روش‌های مبارزاتی صهیونیست‌ها با مهدویت چیست و چطور این روش‌ها را عملیاتی می‌کنند؟ مهمترین هدف اینها تخریب چهره مهدویت و غیر عقلانی و خشن نشان دادن مسلمین و نمایش تصویری متمدن و عاقل از غربی هاست. صهیونیست‌ها برای مبارزه با آموزه مهدویت از 4 روش استفاده می‌کنند. نخست روش انکار که از اساس وجود مقدس حضرت مهدی را منکر می شوند، همان کاری که درباره پیامبر نیز انجام دادند و در سوره مبارکه انعام آیه 139 به آن اشاره می شود که گفتند خداوند به کسی وحی نمی کند. روش دوم روش تخریب است. به عنوان مثال در تخریب آموزه مهدویت فیلم مردی که فردا را دید در سال 1981 بر اساس پیشگویی های نوستراداموس تولید شد و در آن فیلم ناپلئون و هیتلر را به عنوان دو دجال و شرافرین و حضرت مهدی را نعوذ بالله سومین شرافرین جهان معرفی کردند. البته از طریق بازی های رایانه ای نیز دست به این تخریب می زنند، همچون بازی جهنم خلیج فارس که به بازی یا مهدی معروف شد. روش سوم تحریف مفهوم مهدویت و وارد کردن خرافات به این باور است و روش چهارم صهیونیست ها برای ضربه زدن به مهدویت بحث جایگزینی است که در واقع مدعی سازی می کنند و از فرقه های باب و بها، نوربخشی و دراویش و غیره حمایت کرده و نظام های سیاسی مانند لیبرال دموکراسی را نجات بخش جهان و جایگزین مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی می کنند. ابزار صهیونیست ها برای ستیز با آموزه مهدویت و پیاده کردن این روش های مبارزاتی چیست؟ مهمترین ابزاری که دشمن صهیونیستی برای مبارزه با مهدویت به کار گرفته سینماست. پیوند سینما و سیاست ناگسستنی است، یعنی از بدو اختراع سینما در مالکیت سیاست مداران و مالکان صهیونیست بوده و به تدریج با درک اثر زیاد رسانه های تصویری بر مخاطب، استفاده ایدئولوژیکی و فرهنگی از آن در دستور کار قرار گرفت و طبیعتاً سینمای هالیوود که به طور کامل در اختیار صهیونیست هاست و سیطره صهیونیست بر رسانه های جهان مسلم و انکار ناپذیر است. از این رو هدفی را که یکی از خاخام‌های یهودی در کنفرانسی در شهر پراگ بیان کرد، مبنی بر آنکه یهود باید بر همه رسانه‌های جهان سیطره بیابد، کم کم محقق شده است. این خاخام گفت بعد از طلا، رسانه‌های جمعی دومین ابزار صهیونیست برای سلطه بر جهان هستند. بنابراین از همان ابتدای اختراع سینما، سیاست‌گذاری و تلاش بی‌وقفه‌ای از سوی صهیونیست‌ها برای در خدمت گرفتن این هنر و صنعت در راستای اهدافشان شکل گرفت.
هالیوود یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه‌ای غرب به شمار می‌آید. هالیوود یعنی چوب جادویی که به عقیده صهیونیست‌ها همان عصای حضرت موسی علیه السلام و دارای معجزات الهی است. هالیوود تنها یک کمپانی تولید آثار سینمایی برای سرگرمی نیست، بلکه امروزه هالیوود تبدیل به یک بنگاه قدرتمند تولید ایدئولوژی شده است. در میان آثار تولید شده، نگاه ویژه‌ای به آخرالزمان و ظهور منجی وجود دارد. نحوه پایان جهان همواره از موضوعاتی بوده که در بحث آینده پژوهی به آن پرداخته می شود و اتفاقاً مورد توجه ویژه محققان غربی نیز هست. این افراد پیشگویی ها را جمع‌آوری کرده و تفسیر کردند که تبدیل به منابع اقتباسی صدها فیلم سینمایی و سریال شده است. مثلا کریس نلسون در پژوهشی با عنوان تاریخچه مختصر درباره آخرالزمان تمام پیشگویی ها از سالهای نخستین زندگی بشر تا عصر حاضر را جمع‌آوری و حاصل آن را در وبسایت AEHTA بارگذاری کرده است که به تدریج به روز رسانی می شود و تبدیل به منبع فیلم های هالیوودی شده است.
همچنین وابستگی غول‌های رسانه‌ای همچون رویترز، شبکه‌هایی همچون NBC، CBS و نیز نشریات پرتیراژ نظیر واشنگتن پست و نیویورک تایمز و لابی های صهیونیسم نشانه تلاش های قوم یهود برای در خدمت گرفتن رسانه ها است. لذا اگر به هالیوود هم بنگریم، بزرگترین کمپانی های فیلمسازی همچون گلدن مایر، برادران وارنر و قرن بیستم همه با لابی های صهیونیست وابستند و این وابستگی انکار نمی شود. لذا بر اساس منابعی که از طرف خود هالیوود در اختیار مردم قرار می گیرد، اعلام شده بیش از 90% فعالان این صنعت در آمریکا را وابستگان به لابی صهیونیسم تشکیل می دهند.
دل به غم تو بسته ام، ز غیر تو گسسته ام، مستم و سر خوش از ازل، ز باده ولای تو ای شه ملک جاودان، حجت حق به انس و جان، به پادشاهان جهان فخر کند گدای تو.
عزیزان شنونده، با توجه به گستردگی و اهمیت این بحث، ما در برنامه ی آینده نیز این موضوع را ادامه خواهیم داد. در انتهای برنامه منجی با آرزوی لحظات سراسر آرامش و نشاط، شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم.
انتظار جمعه ای رو می کشیم که معطر از نسیم و نرگسه، به فرشته ها بگو دعا کنم، نکنه صدای ما نمیرسه.
همه ما و شما دوستای عزیز تلاش میکنیم که خانه ما را مراقبت بکنیم، هم از گزند آفات طبیعی و بلاهای طبیعی و هم از خدای نکرده که محیط خانه ما، فضای خانه ما دچار دورنگی ها باشه. خدای نکرده نمیخواییم که در این روزهای قشنگ و خصوص فضای خانه ما دلگیر باشه، مثل بهار باشیم و زمین یک خانه است برای ما. عنوان برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتان میشه، زمین خانه ماست. بخصوص امروز اونایی که میرن بیرون مراقب باشن و طبیعت لطبه و ضربه وارد نکنن. ما هم طور فرقی نمیکنن.
زمین زندگی من است، خانه من، محل تولد و مکان مرگم. صدای زمین صدای من است که برای آیندگانم به یادگار می‌گذارم. می‌شود آوای خوش باشد یا حنجره سوخته و بی صدا، می‌شود حیاتش را سوزاند یا به آن حیات بخشید.
زمین خانه ما.
آفرین جان، آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و همراهان صمیمی، وقتتان بخیر. با برنامه زمین خانه ما در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. وقتی چشمشان به دنیا باز شد، با یک صنف درس بزرگ مواجه شدن به نام طبیعت و یک عالم سوالهای بی جواب به ذهنشان وارد شد. وای، این چه کجاست؟ این دیگه چیست؟ و از این قسم سوالها. دنیای بزرگ و پر رمز و راز برای آدمها عجیب و غریب بود. بعدها فهمیدن این دنیا غار داره، سنگ روی سنگ بزنی آتش تولید میشه، پرنده داره، ولی آدم نمیتونه پرنده باشه، هرچم تانست از بلندی های کوچک بپره. بعد از غار آمدن بیرون و هر کسی رفت دنبال کاری و تجربه و درسی جدید از طبیعت. دوستان عزیز، همونطور که میدانین طبیعت مجموعه مظاهر طبیعی مثل زمین، کوه، جنگل، دریا، دشت، رودخانه و امثال این هاست که آفریده خداوند هستند که در اختیار انسان و دیگر آفریدگان گذاشته شده. طبیعت محیط زندگی همیشگی انسان هست و رابطه انسان با طبیعت از مهمترین نوع رابطه هاست. خب از شما دوستان عزیز میپرسم که آیا انسان به وظیفه خودش در قبال طبیعت عمل کرده؟ متاسفانه باید گفت که انسان به عنوان یکی از بهره برداران از طبیعت نه تنها به وظیفه خودش نسبت به طبیعت و نگهداری از او عمل نکرده، بلکه برخلاف برنامه تدوینی و طبیعی عمل کرده و با استفاده نادرست و بدون برنامه و تخریب طبیعت پرداخته. به نظر شما دوستای عزیز، منشأ نامهربانی های انسان با طبیعت چیست؟ آیا انسان خواهان ارتباط صحیح با طبیعت نیست؟ آیا او طبیعت را مانع رسیدن به اهداف خودش میپنداره؟ به حقیقت آیا انسان دشمن طبیعت هست در حالی که طبیعت با او دوستی داره و عاشقانه برای او بالهایش را باز کرده و با در آغوش کشیدن او آرامش و تندرستی را با او هدیه میده؟ بله، همانطور که خیلی از شما هم با من هم‌عقیده هستین، دلیل کارهای ناشایست انسان در بیمهری به طبیعت در یک کلمه خلاصه میشه و او هم خودبینی است.
حالت بده نه؟ میبینم که نفست به شماره افتاده. فکر میکنم الان وقتشه. امروز بهترین زمانیه که حرفهایی رو که خیلی وقت میخواستم بزنم رو بگم. این سالها هر کاری از دستم برمیومد برای نابودیت انجام دادم. تمام تلاشم رو می کردم تا هر جور شده یه ضربه‌ای بهت بزنم. شاید باورت نشه، ولی خیلی از این کارها رو از روی عادت انجام می دادم، نه فقط به خاطر دشمنی با تو. راستی هر چی فکر می کنم یادم نمیاد چی شد که من باهات دشمن شدم. تا اونجا که من یادمه، تو همیشه در حقم خوبی کردی و هوامو داشتی و همه جوره برام تکیه‌گاه بودی، ولی من در عوض همه ثروت و داراییت رو غارت کردم. پام رو رو گلوت گذاشتم و نفست رو تنگ کردم. شاهرگات رو یکی یکی بریدم و نشستم یه گوشه تا جون دادنت رو ببینم. اما فراموش کرده بودم. آره، فراموش کرده بودم که زندگیم به حیات تو وابسته است.
بعضی آدم ها نمی بینن، بعضی ها نمی خواین ببینن. عده‌ای می بینن و خود را به ندیدن می زنن و برخی دیگر می بینن و با چشمای باز میگن که نمی بینن. بله، دیدن یا ندیدن، مسئله این است. کسی که پای خود را از گلیم خود فا فراتر میمانه و به حقوق دیگران، یعنی حقوق انسانها، حیوانات، گیاهان و امثال اینها تجاوز میکنه، میبینه، اما خودش را میبینه، نه دیگران را. خودش و لذت ها و خواسته های خودش را میبینه، اما لگدکوب شدن حقوق، شخصیت، آبرو، مال، وجود و زندگی دیگران را نمیبینه. در رابطه انسان با طبیعت هم چنین مسئلهی وجود داره. کسی که روی تنه درختان با کندن پوست آن یادگاری نوشته می کنه. کسی که زباله های غیر قابل بازگشت یا دیر بازگشت به طبیعت را در دامن طبیعت اعلام می کنه. کسی که آبهای دریاها و رودخانه ها را با زباله ها و آشغال های خشکتر و فاضلاب ها انباشته می کنه. کسی که براحتی شاخه ای را از بوته یا درختی جدا می کنه. کسی که به صید بی‌رویه ماهیان و پرندگان می پردازه. براستی آیا چنین شخصی جز خود کسی یا چیزی را می بینه؟ و آیا جز رسیدن به شهوتها و خواسته های درونیش به چیز دیگه فکر میکنه؟ بله، او نمیبینه، او جز خودش را نمیبینه. دوستان، خواسته های ما، زندگی ما، بازی و شادی ما در طبیعت نباید موجب از بین رفتن طبیعت شود. پس بیاین طبیعت را ببینیم، خوب ببینیم.
یک جا قرآن می‌فرماید که والارض وضعها للانام، زمین رو یعنی این کره ارضی را برای انسان‌ها ما آفریدیم، مال همه است، متعلق به بعضی نیست، بعضی حق بیشتری از بعضی دیگری ندارن، متعلق به نسلی دون نسلی نیست، امروز متعلق به شماست، فردا متعلق به فرزندان شما، به نوه های شما و به دودمان شما تا آخر و در همه جای سطح کره زمین اینجوریست. این خلقت زمین مال انسان هاست، متعلق به اون هاست. در یک آیه دیگه میفرماید که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اون چه که در زمین است و متعلق به زمین است برای شما انسان ها آفریده شده. بنابراین چون مال خودتون هست، به نفع شماست، متعلق به شماست، باید تخریبش نکنید. همه چیزش هم هست، یک چیزهایی هست به نظر انسان سطحی ممکنه با ارزش بیاد، چیزهایی هم به نظر او بی ارزش بیاد، اما همش با ارزش است. در آیه دیگه می‌فرماید که واستعمرکم فیها، خداوند متعال که خالق این زمین و خالق شماست، شما رو موظف کرده است که این زمین رو آباد کنید، یعنی ظرفیت‌های موجود در این مجموعه کره ارضی رو به فعلیت برسونید. در یک آیه دیگه می‌فرماید و اذا تولا، تا آخر آیه که حالا میخونم، این آیه درباره الد الخصام است، یعنی لجوجترین، خبیثترین، سرسختترین دشمنان خصوصیاتی براش ذکر میشود. یکی از خصوصیات اینه که اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل، یکی از خصوصیاتش اینه که حرث و نسل را از بین میبره، فاسد میکنه، کشت را یعنی تولید گیاهی را و تولید انسانی را نابود میکنه، از بین میبره.
خب دوستان عزیز، در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، حاج آقای مدرسی. سلام حاج آقا، روزتان بخیر، سال نوتان مبارک. بفرمایین که وظیفه انسان در برابر طبیعت به ویژه زمین چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تبریک سال نو با آرزوی سلامتی برای همه پیروان اسلام و قرآن عظیم الشان. یادآوری میکنیم که انسان به عنوان اینکه انسان است مسئولیت های سنگین داره. ما 4 نوع مسئولیت داریم. 1 مسئولیت در برابر خداوند تبارک و تعالی، 2 مسئولیت در برابر کل انسانها و بشریت، 3 مسئولیت در برابر خود، 4 مسئولیت در برابر طبیعت. و در ارتباط هر کدام این مسئولیت ها صحبت های زیادی لازم است که مطرح بشه و مسائل زیادی باید بیان شود. برخی از مسئولیت ها واجبه، برخی از مسئولیت ها مستحب. مسئولیت انسان در برابر طبیعت یکی از مسئولیت هاست و طبیعت که نمای اساسی آن زمین است. زمین را خداوند تبارک و تعالی آفریده به عنوان یک گهواره برای انسانها و به عنوان یک خانه بسیار بزرگ و خانه طبیعی. یعنی زمین یک خانه طبیعی است از طرف خداوند تبارک و تعالی برای بشریت و این خانه، خانه بسیار ارزشمندی است. نعمت‌های خداوند تبارک و تعالی با عنایات ویژه ذات احدیت از زمین می روید. اگر خوراکه هاست، اگر گل و گیاه هست، اگر میوه هاست، هرچی هست از زمین می روید. و انسان در روی زمین آرامش داره و الارض نهادا. به عنوان یک گهواره خداوند تبارک و تعالی ایره برای انسان قرار داده که مایه آرامش باشه. همچنانی که ما خانه های شخصی داریم، خانه های شخصی ما مایه آرامش ماست و این خانه خانه عمومی است، یعنی برای همه بشریت خانه است و این خانه خیلی اثرات ارزشمندی داره در زندگی انسان، در جوانی انسان، در رشد و نمو انسان، در صحت و سلامتی انسان اثرات بسیار بالایی داره. و یک انسانی که آگاه به مسئولیت خودش باشه و مسئولیت خودش درک کنه، وظیفه دارد که در برابر زمین مسائل خاص را در نظر بگیره، به زمین اهانت نکنه، قدر زمین را بدانه که زمین او را در آغوش خود گرفته. و حتی این نکترم من یادآوری میکنم که همچنان که انسان زنده است در روی زمین زندگی میکنه و رشد میکنه، ترقی میکنه، تکامل میکنه و از نعمتهای خداوند عالم بهرمند میشه، وقتی هم که از دنیا میره باز هم همین زمین است که او را با آغوش میگیره. و یه خانه است که روی این خانه در زندگی انسان و سینه این خانه در بعد از مرگ انسان، یعنی در وضعیت دیگر و جهان دیگر و عالم دیگر و عالم برزخ، باز هم این زمین است که انسان را با آغوش میگیره.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه زمین خانه ما در خدمتتان هستیم. عزیزان، همه دینها و باورهای نیک در هر نقطه از جهان که رسالت خود را آغاز کردند، همواره انسان را به پیروی از نیکی و رفتار نیکو دعوت کردن و یکی از آن رفتارهای نیکو خوب پاسداشت و نگهداری زمین و طبیعت است که پیرامون ماست. به عنوان نمونه میتونیم به دین اسلام و راهنمایی‌های بزرگان این دین اشاره کنیم. در دین اسلام آباد کردن زمین و استفاده از آن در جهت درست یکی از کارهای نیک شمرده شده. در سوره هود آیه 61 قرآن کریم میخوانیم:
اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت.
همراهان ارجمند، در قرآن کریم بارها از زمین، آفرینش آن، نقشای این نعمت بزرگ الهی و نعمتهای پیدا و ناپیدایش سخن به میان آمده. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد.
در قرآن صفاتی مثل پناهگاه، آسایشگاه و بستر بر زمین آورده شده و آنها را بر انسان نعمتهای بزرگ شمرده. بنابراین مراقبت کردن از کره خاکی که روی آن زندگی میکنیم وظیفه ایست که بر عهده همه ماست. ما باید تلاش کنیم برای کره‌ای که در آن زندگی میکنیم لااقل مضر نباشیم، چون که برای زندگی بهتر و زمین بهتر احتیاج داریم.
بعضی از همه آدم ها احساس میکنن که کل کهکشان فقط به خاطر گل روی اونا ساخته شده و همه چیزون باید مطابق میل اونا باشه. از 2 سال پیش که کرونا صاحب آمده، اینمی انسان خودخواه قسم زمین خورده که فقط بگوی زمین ماچ میکنه و عذرخواهی میکنه. نه که فکر کنن که زمین ویروس فرستاده و انتقام میگیره، نه، این خود یک توهم است. فقطی که شاید با کمک ویروس بشر بیدار شود و از این فرصتی که پیش آمده تا فعالیتش به حداقل برسه استفاده کنه و این فکر کنه که نبودنش چقدر به زمین کمک کرده تا هوا پاکتر، محیط زیست سالمتر و طبیعت آرامتر باشه. بفهمه که این مادر مهربان متعلق به همه موجودات است، اونا باید زندگی کنن. باید بدانه و بفهمه که همون کسی که انسان آفریده بقیه موجودات هم خلق کرده، هر روز و هر لحظه هم در حال آفرینش است. باید بدانه که بشر به اشتباه توهم کنترل و خدایی روی زمین داره و باید بفهمه که قسمی نیست، زندگی برای دنیا و همه موجودات تر میشه. امیدوارم در روزهای تعطیلی دنیا از دید بشر فرصت داشته باشیم که در همه چیز بازنگری کنیم و با زمین که خانه همه ماست مهربان تر باشه.
دوستان همراه، کره زمین از نظر بزرگی 5 سیاره از 8 سیاره منظومه خورشیدی است که از میلیون ها سال پیش محل زیست میلیون ها گونه از جانوران و گیاهان و انسان هست. زمین به عنوان تنها کره مسکونی با نامهربانی هایی که انسان در 2 قرن اخیر بر آن روا داشته دچار چالش های گوناگونی شده. تغییر اقلیم، تخریب خاک، انقراض موجودات، استفاده بی‌رویه از سموم و مواد شیمیایی در زراعت، جنگل زدائی و انتشار گازهای آلوده از جمله معضلاتی است که حیات کره زمین را تهدید می کنه. خانواده و مدرسه در ایجاد و حفظ زمین پاک نقش محوری دارند. انتشار نشریات و مواد آموزشی ویژه دانش آموزان میتونه به خانواده ها و دانش آموزان درباره زباله ها، استفاده از کیسه زباله در گذراندن تعطیلات و استراحت در پارک ها و کوهستان ها، بازیافت زباله ها، خطرهای ناشی از آن برای حیات فردی و اجتماعی آگاهی های لازم را بده.
بچه ها، ما باید از آب و خاک محافظت کنیم و مراقب زمین باشیم. ما برای مراقبت از زمین میتونیم نهال بکاریم، گیاه پرورش بدیم، درخت کاری کنیم. وقتی درخت و گیاهان زیاد باشن، هوا هم تمیز و آلودگی کمتره. پس ما میتونیم با کمک همدیگه دست به دست هم بدیم و مراقب زمین باشیم. آشغال هامونو توی سطل زباله بریزیم و یاد بگیریم که زباله های تر و خشک و جدا کنیم. بچه ها، ریختن آشغال توی رودخونه ها کار درستیه؟
این کار باعث از بین رفتن ماهی ها میشه. پس بهتره که ما با طبیعت دوست باشیم و هر وقت رفتیم توی طبیعت با دستکش و کیسه زباله آشغال‌ها و زباله‌ها رو جمع‌آوری کنیم.
دوستان عزیز، ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه زمین خانه ما در خدمتتان هستیم. عزیزان، مصرف بی‌رویه منابع یکی از عوامل تهدید کننده محیط زیست به شمار میره. با توسعه شهرنشینی، منابع زیادی روزانه به عنوان زباله در طبیعت رها میشه و گویی کسی پاسخگوی این پرسش نیست که مگه طبیعت چه گناهی کرده که باید قربانی تمدن ما شوه و آیا اصولا نام کسانی را که زباله سازی میکنن و یا زباله ها را در طبیعت که یک نعمت بزرگ خدادادی است رها میکنن میشه آدم های متمدن گذاشت؟
بعضی تو خیابون آشغال میریزن.
فکر میکنم داریم برای ردیابی این کارا رو میکنن که پیدامون کنن کجایی.
ببین، تک تک زبالایی که بیرون ریخته میشه از ماشین واقعا ممکنه یه فاجعه به باد بیاره.
به خدا یه روزی میرسه که انقدر آشغال و کیسه پلاستیک زیاد میشه که دیگه آدما نمیتونن هم دیگه رو ببینن.
از بچه‌هامون شروع کنیم.
قطعاً فرزندان ما از ما یاد میگیرن.
به بچه‌هامون یاد بدیم که پیرامونشون رو حفظ کنن. چون ممکنه دیگه بچه هاشون نتونن از این پیرامون لذت ببرن.
دنیا بده بستونه، همه میگن. پس عشق بدیم به این طبیعت.
طبیعت سبزی که وجود داره، زحمت که براش نمی کشیم، حداقل دیگه خرابش هم نکنیم با ریختن زباله و تولید زباله.
خانم و آقایون، کاغذ زباله نیست.
اینا 6 تا 7 بار بازیافت میشن، دوباره ازشون بهره برداری میشه.
اندازیشون
به نظر من نکنیم این کار و همین راحت.
مرسی.
همه چیز در جهت بهتر زندگی کردن ماست. خودمون چرا این کارو نکنیم؟
به عنوان شهروند خیلی کارو از دستمون برمیاد.
هر کدوممون در طول روز حداقل یک بار موظف باشیم که یه آشغال از روی زمین برداریم.
به خدا که لازمه.
پلاستیک به نظرم شد یه جوری بلای جون بشریت.
خیلی چیزا تو این جهان بزرگ، تو این پدیده‌های طبیعی بعد از ما هم هستن.
اینکه فکر کنیم خب دیگه با ما همه چیز تموم میشه یه ذره خودخواهانه است.
کاش که
یه
خاطره خوب از خودمون براشون بذاریم.
از طبیعت، از زمین، از دریا، از هوا، هوای سالم یه چیزی باقی بذاریم.
براشون کتاب هدیه بذاریم، یادگاری بذاریم، عمارت بذاریم، موسیقی بذاریم، فیلم بذاریم و چیزای باحال. زباله نه.
یه کاری بکنیم که از نوه‌ها و نتیجه و نبیرامون انتقام نگیره این طبیعت.
نمیدونم واقعا نمیدونم چی میشه.
دوستان عزیز، نعمت ها و مواهب خدادادی کم نیستند و همگی آنها به عنوان میراث جاودانه زمین به همه انسان ها تعلق دارند. وقتی معتقد به این باشیم که محیط زیست، سبزی درخت ها، پاکی آسمان، سکوت عمیق کوهستان و شرشر دعاگونه جویبار همه و همه از لطف بی‌نهایت خدا سرچشمه میگیره، او وقت است که فطرت و وجدان ما به ما اجازه نمیده که آن را آلوده کنیم و با کفران نعمت این مواهب الهی را به نابودی بکشانیم. دوستان عزیز، برنامه را با شعری از مولوی تمام میکنیم با این آرزو که هر کدام از ما انسانهای قرن 21 روزی با طبیعت و زمینی که موطن اصلی همه ماست آشتی کنیم و ندای آن را بشنویم. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. وقتتان بخیر. روز و روزگار بر وفق مراد. خداوند مهربان پشت و پناه.
شاپرک عنوان برنامه‌ای است که خرسالان عزیز حتما منتظر هستن این برنامه را بشنوند. ما هم همراه شما هستیم و بشنویم.
نام خالق پاک و بی همتا، خدایی که این جهان و آن جهان آفرید، خدای مهربانی که هر چه داریم از اوست. خدایا ای مهربان، دستگیر ما باش در هر زمان. دوستای ناز داخل خانه، با شما خندروها، شما اطفال ناز و مهربان سرزمین افغانستان تقدیم میکنیم بهترین کلام. سلام سلام. حتما مثل روزه قبل سرحال آماده شنیدن برنامه خودتان شاپرک هستیم. حالی که سرحال و شاداب هستیم، میخواییم 15 دقیقه مهمان خانهایتان باشیم. پس از پالی رادیو شور نخوریم. امروز هم خوشحالیم. چرا؟ بخاطری که باز در جمع شما هستیم. 15 دقیقه دوست داشتنی. خدا رو شکر که شما هم جور و سلامت آماده شنیدن برنامه خودتان هستیم. خدا کنه برنامه امروز ما شادیتانه دو چندان کنه. شماره های پیامک ما 3-3-0-8-2-2-6. این شماره پیامک ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین دقیقه که برنامه خودتان گوش میکنین، با کمک گرفتن از کلانترتان بر ما پیامک ری کنین. ما از کلانتره مهربانتان هم تشکری میکنیم که با شما کمک میکنن تا پیامکایتان بر ما ری کنین. پیامکی که همین لحظه میخواییم به خانم از طرف سمیه جان است از مزار شریف. سمیه عزیز 10 ساله است و بر ما نوشته کرده که سلام خاله جان، ما هر سال در روزای فصل بهار از اول صبح از خانه می برآمدیم و میله می رفتیم، ولی امسال این ویروس کرونا بلازده کلاگیر خانه نشین کرده. جای هم رفته نمیتونیم. دعا کنین هر چی زودتر این بلا گم شود. ما در خانه بسیار دقا آوردیم. از برنامه خوب شاپرک هم تشکر. تشکر سمیه جان به خاطر این پیامک که بر ما روی کردیم. ای دعای کل ماست که به خیر و خوبی ای ویروس کرونا از بین بره و همه مردم بتونن آزادانه با مسافرت و میله و چکر برن، چرا که روزای فصل زیبای بهار روزای گردش رفتن و تفریح و ساتیری است. دنیای ما چه زیباست، زیبا و رنگارنگ است. با کوه و جنگل و دشت دنیای ما قشنگ است. بی دشت و کوه و جنگل، بی آب آبی و پاک راحت نمی شود زیست، بی آب و جنگل خاک. در یک هوای سالم ما کودکان چه شادیم. هنگام درس و بازی مانند برق و بادیم. وقتی محیط ما هست ناپاک و تیر از دود، پروانه گل پرنده از بین می رود زود. حفظ محیط و بهداشت راز سلامت ماست. آب و هوای سالم پشت و پناه فرداست. حفظ محیط سالم با حفظ آب و خاک است. با آب و خاک و بهداشت دنیا قشنگ و پاک است. اطفال قندول، کاش که میتونستین ببینین همیالی استدیوی شاپرک چه بوی خوبی گرفته، چه منظره زیبایی پیدا کردن. میفهمین بچه خاطر؟ از این خاطر که همیالی یک درخت زیبا که شکوفای بهاری هم روی شاخچهش سبز شده مهمان ما شده. بله درست شنیدین، درختی با شکوفای بهاری. میتونین با اطفال داخل خانه احوال پرسی داشته باشین درخت عزیز.
سلام نازنینا، سلام مقبولکا.
تشکر درخت عزیز.
من بروی ماهتون سلام میکنم. روزای سال نو براتون خوش تر شبه.
تشکر
دارم. با وجودی که شما ما را دوست ندارید، ولی ما شما را خیلی دوست دارید.
اه درخت عزیز، ایگه پنزن
راستی بگم خاله شاپرک، ما درخت ها دل پردردی داریم. همین خود شما بگوید ما چقدر زمینی که آدم ها روش زندگی میکنن خدمت میکنیم. ما به خدمتکار زمین هستیم.
خب درست میگم.
بله راست میگین.
در زیبایی دنیا چقدر درخت ها کمک میشن؟
بسیار.
باز نه به شاخچه درخت ها رحم میکنن، نه به ما شکوفه ها.
سرکو شکوفه جان، درخت جان، حق با شماست، ولی همه مردم یا همه طفلا ده ای کارهای بدی که ده حق طبیعت و درخت ها میشه شریک نیستن.
خاله گوش کنه، من و شکوفه جان اینجا آمدیم تا گله داشته باشیم از مردمی که با ما درخت ها خوب رفتار نمی کنند و ما ظلم می کنند، ولی به فایده است. بخبرم شکوفه جان، بخبرم.
من با نظر خودت موافق هستم که گبزرن بی فایده است. همو بهتر که درخت ها از سیاره زمین کوچ کنن و برن جایی که قدرشان بیشتر بدانن. بریم درخت جان.
ما رفته
سابر کن کجا
میریم؟
خواهش میکنم یک لحظه.
فایده نداره گبزرن با شما آدم هایش فایده نداره.
درخت جان دافز خاله جان.
بابا دوسته گله هر ریشانه، یعنی درخت شکوفه را با هزار خواهش و التماس و عذر پس آوردم. از قرار معلوم از دست کارای ما آدم ها خیلی ناراض هستم.
بله با پس آمدیم، ولی حالا اجازه بیتونیم که بگوییم که چه ظلم هایی بر ما میشه یا نه؟
این حق شماست که گله تا نبگوییم.
حال ما اگه گله گذاری کنیم کسی هم توجه میکنم؟ کسی گوش میتم؟
بله چرا که نه؟
کجاست گوش شنوا؟
اتفاقا طفلایی که شنونده برنامه ما هستن بسیار طفلای فامیده و مؤدبی هستن. بله
خیلی تو هست با چند تا گله خوده بگیم. اولی که وقتی برای تفریح و چکر میرن دشت و دمن یا ابو طبیعت، چرا به جان ما درخت ها بیفتدن؟ چرا؟ یا که بدو کنم آتیش جور میکنن بچه اون شاخه های بارد بهش کنارم بلون رو بغز گرم.
باز بدتری که وقتی میبینه یک درختی شکوفای مقبول داره برای که بچه رزه خدا خوش بسازه، شکوفای بیچاره رو با شاخچهش میده میکنه.
اصلا شما انسان ها میدانین که همین شکوفا با چی کار بیاین؟
درخت جان میدانن، خیلی هم متوجه هستم.
از راستی بگین؟
بله، اگه درخت میوهی شکوفه نته یعنی اون سال هیچ میوهی هم نمیته.
عجیب است.
ولی با این وجود ای آدم ها بسیار بیفکری میکنن. من خودم دیدم به درختی که شکوفه داره گاز پسته میکنن.
برادر دادی بایی گبت شاخچه با شکوفه های نازرینش مشکره، ولی بی تفاوت هستم، میره با یک شاخچه دیگه بسته میکنم.
از اینا بدتر. من چند دفعه دیدم که آدما بیخ یک درخت آتش روشن میکنن.
من چون خبر دارید یا ندارید، خبرم داشته باشین خدا با بیخبری بزنین که همه سالت چند صد هزار درخت در همی آتش سوزی ها از بین میرن.
بله درخت جان. خب به هر حال آدم های بیفکری پیدا میشن که این کار خطرناک انجام بدن، چقم که برای زمین زیبا آسیب میرسانه.
و یک گپ دیگه.
چه گپی؟ بگو شکوفه جان.
براتش روشن کردن باز میفتن در جان درخت ها، شاخچای نوسبز شده درخت ها را میده میکنن تا کتش آتش روشن کنن.
برادر دادی باید
حالا راست میگین. این هم راست میگی شکوفه جان. شکوفه جان، درخت جان، شما دل بسیار پردردی دارین.
توتا از دل با.
بله اصلا من خودم همیالی از طرف اونایی که یک کارای بد در حقتن میکنن بخشش میخوایم.
تشکر خاله صحبتک، معلوم بشه که خودتون فامیده خاله هستین و بسیار بیربان خاله هستین. کاش که کل مردم مثل شما بودن.
تشکر درخت جان، باز خوب شد که شما با برنامه آمدین و گپایتون گفتین.
من کمیالی احساس سبوک میکنم.
باهم یک حس خوب پیدا کردم. حالا چرا پوت کردم دیگه؟ یک حس خوب پیدا کردم که همی بگویم نگم نه میگم دیگه همی دلم یخ شد.
بگو
کاش که زودتر بیامد و کاش که زودتر بیامد و همی گپای دل خودم میگفتیم دل ما زودتر یخ میشد.
راست میگی خاله شاپرک؟
بله.
شما فکر میکنین با گپایی که ما به آدم ها زدیم اونا رفتاره بعد خود ترک میکنن و با درخت ها مهربان میشن؟
حتما این قسمیست که میگی شکوفه جان. آخه بودن درخت ها با سیاره زمین خیلی مهم است. درخت ها هم در سرسبزی و زیبایی زمین نقش دارن و هم در پاکی هوای زمین. اگه درخت یک شهر از بین برن هوای او شهر بسیار آلوده میشه.
درست است.
مردم هوای آلوده و ناپاک تنفس میکنن و این برای سلامتشون بسیار بد است.
بله بله.
اطفال قندول، درخت ها در پاکیزگی هوایی که ما نفس میکشیم بسیار به ما آدم ها کمک میکنن. شکوفه جان، درخت جان، کار بسیار خوبی کردین که به برنامه شاپرک آمدین. من مطمئن هستم طفلای قندول حتی اگه کسی را ببینن که به درخت ها صدمه میزنه جلوش هم میگیرن، اجازه نمیتن که این کار انجام بده، چرا که شما را دوست دارن.
حالا که این گپا را زده خاطر با جمع شد، با خاطر جمعی میتونم از پیش خودتان بریم.
درخت راست میگم، خداحافظ دوست داره طبیعت.
شما که ما را دوست داشته باشید ما هم شما را دوست خواهیم داشت. با امان خدا.
خوش آمدی. اطفال نازنین، وقتی ما با طبیعت دوست باشیم از دشتا و گلا و درختا و گیاهان به خوبی محافظت کنیم فایدهش پس به خود ما میرسه. وقتی منطقهی که در او زندگی میکنیم سرسبز زیبا باشه هم لذت میبریم و هم با تنفس هوای پاک سالمتر میمانیم. با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا خوش باشین. خداحافظ.
صدای پای بهار عنوان برنامه است که در این لحظه ما و همه همکاران ما همراه میشیم و این برنامه را شنونده هستیم.
گوش کن، میشنوی؟
صدای چهچهه بلبل،
صدای غرش ابرها،
صدای پای آب را،
صدای شادی کودکان.
گوش کن و صدای پای بهار.
بهار آمد به دامان گل سر، سرگوار جنبان گل سر. بهار آمد به دامان گل سر، سرگوار جنبان گل سر.
به نام خدا، خدای این جهان گوناگون.
آیین دل تو مهربانی است عزیز، در سینه بهار جاودانی است عزیز.
هر لحظه نگاهت به دلم میگوید عشق تو دلیل زندگانی است عزیز. سلام بر روی ماهتان.
سلام و سلام و سلام. اینه دیگه در روز سیزده حمل،
حمل مثل عسل،
هستیم کنارتان
یارانه بهتر از جان. بهار فصل مهرورزی و لبخندها،
فصل عاشقی های زلال و مهربانی های بی‌زوال.
به بهار خیلی خوش آمدید.
با بهار خوش آمدیم. به 12 روزی که گذشت بهارتان چطور بود؟
بهار همیشه آلیس خانم باید.
تشکر آقای محمدی. انشالله که برای همه ما بهار عالی و درجه یک باشه، بوده و هست و خواهد بود انشالله. بهار یعنی که عشق ما در دل تو جوانه بزنه و عشق تو در دل من.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشوره شونو تو دریا، وقتی برای ساحل دریا صدف میاره، شب‌ها به روی بندر بارون ماه میباره. یاده تو در دل من توفان به پا میکنه، تا ساحل زندگی با من شنا.
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار.
به به،
یکی از بهاری‌های سعدی همین رقم شروع میشه.
خب اینا که شما شعر خواندین خانم، باید باشین که من بخونم دیگه.
بخونین دل شما هم شعر خواسته بخونین.
به دل دهلوی میگه که امروز نوبهار است، ساغر کشان بیایید، گل جوش باده دارد،
به به.
تا گلستان بیایید.
به به، از این تازگی ها و زیبایی هایی که در بهار هست و شاعران هم خیلی هنرمندانه اونا را در شعرهاشان آورده.
دقیقا.
بست و غزل خام زد، حلقه به در نوروز، چهره گشاید بهار، روز من است امروز. چشمه به جو آمد، می به سبو آمد، از نفس حافظ فال نکو آمد. مژده عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین وا شد، سبز پدید آمد. سبزه یار آمد، عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد، هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد. قلد برین آمد، فصل شکوفایی رویا که زمین آمد،
سعدی گفت خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. همه ما را رسماً دعوت کردن به گشت و گذار در طبیعت، ما را تشویق کردن بریم طبیعت گردی بکنیم.
خب بخزین بریم دیگه خانم.
بسم الله بریم.
بریم
به صحرا
کرونا بود خانم، باید من پس آمدم نمیرم دیگه.
پشیمان شده؟
میخواستم ایران به شنونده های عزیز بگویم که شهرهای افغانستان کم کم میرن که مثل شهرهای جدید شوند.
میرن که استاندارد شوند.
بله، میرن که امو قد و قواره یک شهر واقعی را پیدا بکنن.
اما زندگی درون شهرها با همه آسودگی ها و امکاناتی که داره از زمین خدا دور کرده.
ما را از کوه، از دره، از دشت،
از بوی واقعی خاک، از سبزه، از رود، از چشمه،
از آسمان بی دود و دم، از ابرهای بالای سر، از چمنای زیر پای،
از همه اینا که گفتیم دور کرده
و خلاصه ما را از طبیعت جدا کرده، دور ساخته، خیلی دور.